بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قبلا ما در این باره صحبت کردیم که این بحث این گونه مباحث دینی که هدف دینداری رو لذت معرفی میکنه، هدف حیات بشر رو لذت و هدف دینداری رو رسیدن به بهترین لذت ها معرفی میکنه، برای دو گروه مفیده. یکی کسانی که لذت طلبن و دشمنان بشریت از راه لذت طلبی دارن اونها رو منحرف میکنن و براشون سوء تفاهم ایجاد میکنن که دین سراغ لذت نمیره، اگه لذت میخوای بیا سمت ما. یکی برای رفع سوء تفاهم برای این تیپ افراده که کم هم نیستن و کار دشمن بشریت هم امروز در جهان همینه که با لذت بری آدمها رو گمراه بکنه. یکی به درد بچه مذهبی ها میخوره، آدمای خیلی خوب، آدم های خیلی خوب که خود به خود جذب به دین میشن. چرا شما با بحث لذت میخوایی اونها رو ذهنشون رو درگیر کنی؟ پاسخش اینه. اون قسمت قبل رو جلسه گذشته یکمی تفصیلی تر بهش پرداختیم. بچه مذهبی هایی که همینجوری بحث لذت رو نشنیدن ولی معتقدن به خدا، نمازش هم که داره میخونه و همه چی رو قبول داره، داره دفاع میکنه از دین، این رو چرا میخوای ذهنش رو درگیر کنی با بحث لذت؟ این بدون لذت طلبی هم از لذتهای خودش گذشته داره دینداری میکنه. این دیگه ولش کن دیگه، بحث لذت رو تو فقط بذار برای لذت طلبا، درسته؟ برای جذب اونایی که دنبال لذتن. اینجا نکته بسیار حساسی وجود داره که باید خدمت سروران خودم عرض کنم. اگر بچه مذهبی ها فکر کنن دارن از لذتشون به خاطر اعتقاداتشون میگذرن و در جریان دینداری بنا نیست به لذتی برسن و چنین هدفی رو مد نظر نداشته باشن، به دینداری مغرور میشن، عجب میگیردشون. خیلی فارسی خودمونیه، چاله میدونیش فکر میکنن تخم دوزرده کردن. اوه چه خبره، حالا تو دیندار شدی داری به لذتت میرسی؟ کاری نکردی؟ تو دیندار شدی داری به نیاز روحی خودت برای لذت بردن پاسخ میدی. فقط با اون بیدینه فرقت اینه، یک کمی زرنگتر تشریف داری، لذتهای بیشتر میخوای، نوش جونت. و البته فرق دیگه هم داری، اونم این که به خدا بدهکارتری، چون از خدا بیشتر بردی، اون بیدینه که نبرده که. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، اونی که دینداری نکرد زندگیش سخت‌تر شد. هرچی هم خالی بندی میکنه پیشت باور نکن، دلایل زیادی در این زمینه وجود داره، حالا نمیخوایم اونو الان بحث کنیم. پس این بحث که هدف خلقت انسان لذت بردن است و انسان به بالاترین و بیشترین و دائمی ترین و بی صدمه ترین لذت می اندیشد، و دین برنامه ای برای رسیدن به این لذت است. با این مشخصات این بحث برای آدم های مذهبی هم لازمه نه مفید، برای اینکه اگر آدم مذهبی بفهمه که متوجه باشه که تو کاری برای خدا نمی کنی، داری برای خودت این کارا رو می کنی و بیشتر هم لذت میبری، این غرور دیگه نمیگیردش و این خیلی مهمه، عجب نمیگیردش و این خیلی مهمه. قیافه برای آدم بدا نمیگیره، دلش میسوزه برای اونا، چرا قیافه میگیری؟ قیافه گرفتن خوب نیست. اونهایی که آدمهای خوبی هستن، نمیدونم چرا آدمهای خوبی شدن، راستی چرا این آدمهای خوبی شدن بگید به من. بچه مذهبی چرا بچه مذهبی شدن؟ شما خبر دارید دیگه. برای لذت بردن اگر بچه مذهبی نشدن، برای چی بچه مذهبی شدن؟ نکنه فکر میکنن از خود گذشتند به خاطر خدا. وای خدای من، شما خیلی بزرگواری فرمودید. چرا پس میگوین الله اکبر؟ بگوین جناب عالی اکبر. بله، چون جناب عالی بالاخره از لذت ها گذشتی، بارک الله بابا، تو دیگه کی هستی؟ غرور میاره. نکته دیگری که باید تو همین مقدمه عرض کنم، بچه مذهبی ها اگر بدونن آخر راهشون رسیدن به لذته، که باید بهشون خبر بدی آی شما چرا نماز خون شدی؟ سب کن ببینم، میدونی بیشتر از بقیه لذت خواهی برد یا نمیدونی؟ اگه بهش گفتی و خبر داشت، آها، در طول راه مقاومتش بیشتر میشه. چون خیلی ها بودن اول شروع کردن بچه مذهبی بودن رو، هی کم کم اهل لذت دنیا رو دیدن، کم کم خراب شدن. کم نبودن اینا، به مرور خراب شدن. قرآن کریم از اینایی که خراب نشدن خیلی تقدیر میکنه، در حد شهدا میفرماد و من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. از مؤمنین کسانی هستند که صادقانه پای عهد خودشون ایستادن، یه عده‌شون شهید شدن، یه عده‌ای منتظرن. من المؤمنین رجالون، همه که اینجوری نیستن، یه گروهیشون اینجوریه، بقیه مقاومت ندارن. برای اینکه یه بچه مذهبی مقاومت کنه در مسیر و لذت برها و اونایی که تظاهرات میکنن به لذت، مقاومتشو در هم نشکنن، بگه من هم تو مسیر لذتم، من این مسابقه رو البته خواهم برد، چون او به نتیجه نمیرسه، او به لذت برتر نخواهد رسید و خسته خواهد شد. این راهی که دین برای لذت بری جلوی من گذاشته، این راه به نتیجه میرسه. پس این بحث هدف خلقت و هدف زندگی لذت بردن است و دین راه لذت بردن را به انسان نشان میدهد، هم برای غیر مذهبی ها خوبه که فریب لذت رو میخورن، هم برای مذهبی ها خوبه. به دلایل مختلف دو تا از دلایلش رو خدمت شما عرض کردم. بعد از این مقدمه برسیم به بحث لذت خودمون که به کجا رسیده بود. گفتیم ما عالی ترین لذت رو میخواییم. عالی ترین لذت دو ویژگی داره، لزوماً نباید نقد باشه، اینو بحث کردیم، چون دوران اشتیاق، دوران انتظار رسیدن به لذت، خودش لذتش بیشتره از این که آدم برسه. خب نکته بعدی این که ما بالاترین لذت رو میخواییم و بالاترین لذت ها روحی هن، جسمی نیستن. بالاترین لذت ها جنبه عاطفی دارن، و یکی دو تا حکم هم صادر کردیم. ما حالا اهل علم نشنیده باشن حرفامونو خوبه، یه دفعه آخه ممکنه یک کسی از دور بشنوه ظاهر حرفمون غلط بود. گفتیم آقا هر کسی رو میتونی دوست داشته باشی، چون دوست داشتن لذت میاره، برو دوست داشته باش، ولی به شرطی که بشه بیشترین علاقه رو نصیبش کرد. دیگه اینو زیاد توضیح ندادیم دیشب. مادر بچهش رو دوست داره، میخواد از عشق بچهش لذت ببره، ببره، چقدر میتونه عاشق بچهش بشه؟ آقا مثال زدنیه در عالم محبت مادر به فرزند، باشه مثال زدنی، چقدر میتونه این محبت شدید بشه؟ چقدر دیگه؟ نعوذ بالله زبانم لال، بچهش فوت کنه چند سال گریه میکنه؟ چقدر گریه میکنه؟ دیگه سرصدای آدم رو در نیارید. این یکی از نمونه هاشه. محبت مادر به فرزند، محبت پدر، محبت فرزند به پدر و مادر، مگه چقدره؟ محبت همسر در عاشقانه ترین فیلماش مگه چقدره؟ چقدره؟ من محبوب برات میارم چند ده میلیون بیت شعر عاشقانه دربارش گفتن، هنوز خسته نمیشن، اینقدر دوستش دارن. محبت ندیدی تو؟ یه مورچه‌ای یه لیوان آب ریختن تو لونش، گفت سونامی اومده. خب دیگه مورچه‌ای دیگه تو، این لیوان آب بود، ما اینو میخوریمش اصلا همینجوری تو هوا، برای تو سونامیه. بالاترین لذت‌ها لذت‌هایی است که برآمده از محبت و عاطفه است، برآمده از دلتنگی برای محبوب است، برآمده از اشتیاق برای رسیدن به معشوق است، برآمده از وصال محبوب است. برو نوش حلال جونت باشه، هر محبتی رو دونستی گیر بیاری غنیمت. به این سادگی آدم ها تو دنیا محبت پیدا نمی کنن، به کسی عاشق نمیشن. فیلم عشقی زیاده، سرصدا و ترانه عشقی هم زیاده، ولی کو عشق؟ اینه که ما ببینیم که اکثرا دو روز بعد دعواشون میشه. عشق در غرب آزاده، آزاده، آزاده. تعداد خانواده هایی که تکی یه آدم با سگ و گربه زندگی میکنه تو فرانسه بیشتر از آدم هایی که با هم دارن زندگی میکنن. عاشق هم بشید دیگه، بفرمایید. اسلام و احکامی هم که در کار نیست، راحت باش، عاشق بشید دیگه، چرا نمیشن؟ چرا مثل گربه وحشی میپرن به هم دیگه؟ خب عاشق بشید دیگه، به عشق هم زندگی کنید، برید ببینم. بدون عشق هم که لذتی در جهان حاصل نمیشه، بدون محبت که لذتی حاصل نمیشه تو جهان، همه اینو میدونن. و الا اینقدر ترانه عشقی نمی سرودن، و الا مضمون بهترین فیلم های جذاب نوعاً عاشقی نبود. یه قطره چگونی یه عشقی توش میگذارن که بشه فیلمو تحمل کرد دید، بشه تعقیب کرد سریال رو. هر چه لذت هست در لذت های روحی و لذت های عاطفی است. شدیدترین عاطفه کجا گیر میاد؟ اونو دیگه راحت. چرا شما خدا پرست شدی؟ چون اونو بیشتر از همه میشه دوست داشت، من خواستم لذتش رو ببرم. بگو راحت باش، همینه. خدا تو رو آفریده ازش ببری، ازش لذت ببری. بعد هم ازت تشکر میکنه. دیشب این تیکش رو توضیح دادیم چرا خدا تشکر میکنه، چرا میبره بهشت ما رو از بس مامانه. خوشحال میشی؟ خیلی خوشحال میشه، بیشتر تر خوشحالت میکنه. فقط مواظب باشیم خودمونو محروم از عشق نکنیم. وای این بیت مرحوم حافظ شیرازی اعلی الله مقامه الشریف، عجب چیزیه ها. عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرآید. ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی، غافل نمونی برای چی خلق شدی، عاشق شو. خوش به حال کسی که تمام لحظه های زندگیشو به یه عشقی داره سپری میکنه. آقا زمینی یا آسمونی، این حرفا رو برای خودت نزن. هر عشقی که قوی تر باشه بیشتر گرم میکنه. برو برو با این هستا، برو برسی به آخرش. حالا اگر من به یه بتی، اگر من به یک نامحرمی، اگر به یک انسانی بد یا خوب عاشق شدم چی؟ اگه شدی حرفی نیست، ولی قاط نزن. یا یه لیوان آب بدم دستت بگی بگم بزن این شراب کهنه است روشن شی تلو تلو بخوری، من خودم از شیر آب کردم اینو بهت دادم. نه نه من داغ شدم، برو ببینیم بابا. ندید بدید. من خودم باز کردم از شیر آب بهت دادم، نه بو داره نه طعم داره نه یه چی، مست شده نه زده میرقصه. اینجوری نباشی یا واقعا برو ببین کجا محبت بیشتر هست، همونجا لذت هم بیشتر هست. محبتی که بهش رسیدی ازش سیر نشی. محبتی که روز به روز بیشتر باشه. یه سوال، یه معما بپرسم، یه معما طرح کنم آقایون؟ یه جوری نگاه میکنید و جواب نمیدید، مثل اینکه از یک روز پرکار آمدید خسته. منم میخوام یه حرفایی بزنم که نیاز به نشاط روحی داره، چیکار بکنیم الان؟ بالاخره معما مطرح کنم یا نکنم؟ انسان حالا میخواد عاشق بشه. راستی چرا انسان، قبل از معما بذارید، راستی چرا انسان ها راحت عاشق نمیشن؟ از بس دل نازکن لامصبا، عشق و دوست داره ولی زود دلش میرنجه. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشین است. بعد زودم از بام بر میخیزد. فقط این نیست، باید یه چیزی اضافه کنیم به این شعر. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشین است. حالا کی بر میخیزد از این بام؟ یه پخ بکنی این بلند شده دیگه، هم دیگه نمیشینه. آدم ها چرا عاشق نمیشن؟ چون دلاشون سخت گیره. الهی فدای دل سخت گیر، گوله میشه زدش. آدم ها آدم ها اصلا دل سخت گیر عاشق نمیشه به این سادگی. قش نمی کنه، کم بوده محبت نداره. یه جوون پسری اومده بود، قصه مثلا مال 20 سال پیشه. آقا ما داریم ازدواج میکنیم، دوران عقدمونه، این خانم داره به هم میزنه. گفتیم حالا دیگه بنا شده بیایم شما مشاوره دیگه. حالا ما اون زمانه یه ذره وقت داشتیم، بنا شد که با خانومشون بیان و با هم صحبت کنیم. بعد خانم با خانومشون اومدن، گفتم خب چرا شما که دوتا جوون خوب برید با هم زندگیتون رو بکنید؟ میگه که خانومه گفتش که آخه این خیلی به من ابراز عشق و محبت میکنه. و یعنی چی؟ من اون خانومه کم بوده محبت نداره همین که یکی بهش گفت من میمیرم برای تو قش بکنه. میگه برای چی برای من بمیری؟ خولی مگه تو؟ برای چی آخه؟ اصلا کم بوده محبت داره یارو؟ یا نمیدونم چی داره مثلا؟ خب اونم به سرم میگفتش یه حالا توجیهاتی می آورد. گفتم خب یکم هم تو سنگین باش دیگه، راست میگه خانم داخل مثلا کیه بخوای براش بمیری؟ دیگه چاره نبود جلوش، اصلا با این ادبیات یکم می آرومتر. آره خب برای چی آخه؟ بعضی ها که اینو نهایت خوشبختی میدونن، وای میمیره برای من، خیلی خوبه الهی بمیره برای من. خب بمیره که بعد تو چی کار میخوای بکنی؟ بعد آخه اینه، بعد از دو روز اینا هم تنفر پیدا میکنن همین علاقه شدید، بعد میفهمن اشتباه کردن، اینکه ارزش مردن نداشت. تو باید عشق یه کسی باشه که واقعا ارزش مردن داشته باشه. آدم ها باید به هم علاقه مند بشن، خصوصا در زندگی مشترک. ولی چقدر اون خانم متعادل بود، گفت آقای ما تعادل خارجه. راست میگفت، خب گفتم خودتو جمع کنی کمی کمی متین باش، زنت آدم عاقلیه، خب یه معقول باشه دیگه محبت. آقا اگر محبت شدید همین روز زمین من یه جایی گیر آوردم شدیدترین محبت بود برام چی؟ باش ما که حکم صادر کردیم، حلال جونت، فقط خودتو گول نزده باشی، چون بعد از دو روز بر میگردی اون وقت من نمیتونم جمعت کنم افسرده و داغون و اینا. آدم ها چرا علاقه من نمیشن به این سادگی به هم دیگه؟ آدم های معمولی علاقه من نمیشن اینجوری شدید بمیرن برای هم دیگه، چه خبره؟ خب مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند جاری دل انسان ها میرمد. او یک دل نازکایی هستید شما، همین شما که اینجا نشستید، مگه به این سادگی دل میدی به کسی؟ اگه به این سادگی دل داده بودی که تو را برده بودنت، به اینجا نمیرسیدی عزیز من. شما که دیگه تکلیفت معلومه، خیلی سخت گیری، ولی دوز تو راه زیاد بوده، گردنه هم که زیاد بوده، دوز ده گردنه، چرا دلتو نبردن؟ گفتی برو بابا به این نهی که دلبری میخوام بکنن سر راه، برو جوجه ریز میبینم، میخواد دل منو ببره. تو فهمیدی اینا عشق تو تأمین نمی کنن. معما رو حالا مطرح بکنم یا نه؟ آدم ها عاشق یه چیزی بخوان بشن یا شده باشن، خوب اون چیز، اون کس، اون جایگاه، اون هر چی هست، روز به روز بهتر بشه یا خوب متوقف باشه، روز به روز بهتر نشه، فکر کنید روش. دوباره میگم معشوق انسان، ای انسان مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخواست مشکل نشیند، ای انسانی که دل نازکی داری زود میپره میره، ای انسان، انسانها عاشق میشن، ای انسان ها با شما هستم، با شما خودت بگو، معشوقشون باید روز به روز بهتر بشه یا نه باید یه جور ثابت بمونه؟ توضیح بدم فکر کنید روش. میدونی که معشوق ما ثابت بمونه ما کم کم ازش خسته میشیم، این مرغ وحشی زبامش برخیزد، و میدونی که این دل ما، این دل انسان عجیبه، اگه معشوقش روز به روز بهتر بشه بعد از 7-8 سال میدونید چی میگه؟ میگه ولی اون روزای اول من میمردم برات انقدر خوب نبودی ها، و همین موجب افت عاشقی میشه. اگه این دوتا حرف من درسته، درست هست یا نه به نظر شما؟ معشوق روز به روز بهتر بشه از چشم ما میفته، ثابت بشه از چشم ما میفته، بابا تو دیگه کی هستی؟ معلم ما عاشق سختگیری هستیم، همینجوری دل نمیدیم، انسان دیگه، ولی عدم همه عاشق بودن که الان این همه ترانه های عاشقی چرا هیچ کاری نمی کنه؟ میگه معشوق کو، معشوق کو که دل بدیم. خب حالا بفرمایید معما رو، معشوق ما روز به روز بهتر بشود یا ثابت بماند؟ در هر دو صورت شما عشقتون کم میشه. بله بله بله، جواب دیگه. احسن، دو نفر، دو تا جواب درست رسید، بقیه‌تون هم بلدید، کلاس میذارید، اون کلاست منو کشته. همون نمونه گفتن به نمایندگی، معشوق ما ثابت باشه ولی ما روز به روز آگاهیمون از خوبیش افزایش پیدا کنه، بعد اینجوری عشق ما شدیدم میشه.
میگیم ببین من روزای اول که براش میمردم تازه نمیدونستم انقدر خوبه، اخیرم فهمیدم انقدر خوبه. بعد دوباره میری جلوتر، وای بابا تو منو بیشتر داری میکشی. میدونید رفقا ارتباط ما روز قیامت به بعد در رضوان الهی با خدا دقیقا اینطوریه، الالعبد الالعبد، دائما در بهشت و رضوان خدا الهی یه معرفتی از خدا پیدا میکنیم، اصلا میگیم قبل از اون تا حالا خدا رو نمیشناختیم، اصلا نمیشناختیم تا حالا، ایشون کیان دیگه؟ آدم نسبت به خدا اینجوری میشه، اونم بی نهایته. تا کی ادامه داره؟ بی نهایت بلده یعنی چند تا؟ ابد. میدونی یعنی چی؟ الالعبد. آخه خدا چقدر زیبایی داره رو کنه 10,000,000,000,000 سال. ببین ابد میدونی یعنی چی؟ بی نهایت. فقط خودشه، فقط جواب تو خودشه، تو رو دل تو یه جوری ساخته، فقط جوابش خودشه. و اولیاء خودش چون جلوه او هستن. بزرگترهای جلسه، مسنترهای جلسه که یه عمریه روزه ابا عبدالله الحسین شرکت میکنن، ازشون یه سوال بکنم. به جوونا بگید شما از پیر غلامای ابا عبدالله الحسین هم خبر دارید، دیدید اونا رو، خیلی هاشون رو شده یه نفر تا حالا محبت ابا عبدالله الحسین رو داشته باشه، بعد پا به سن که گذاشت 50 سال از این محبت گذشته باشه، بگه دیگه خسته شدم دیگه. ولی بدتر شده یا نشده؟ بدتر شده در محبت. اینجوری هم دیگه، اصلا این معجزه نور ولایته. سوال جواب چی بود؟ معشوق ما باید چه ویژگی داشته باشه؟ باید دل ما رو ببره. حالا این یه معما بود. یه سوال دیگه هم بکنم، معشوق ما بعضی از خوبی ها رو داشته باشه یا همه خوبی ها رو؟ بله؟ همه خوبی ها. چرا؟ چون اگر همه خوبی ها رو نداشته باشه، یه چند روزی با این چند تا خوبی که داره حال میکنیم، بعد کم کم دوباره اون کمبوداشو میبینیم. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبا آمد زود برمیخیزد. آدم ایزاد دیگه اینجوریه. دیدی سلبریتی ها رو یه چند سبایی دوستشون دارن، بعد میندازنشون دور، اصلا دیگه نگاهش هم نمی کنه. بندگان خدا بعضیشون تشییع جنازه هاشون هم دیگه خلوت میشه. تو همه دنیا اینجوریه، محبوبن ولی خب جامع نیستن دیگه، دل نمیتونن کامل ببرن. معشوق ما باید بهتر از همه باشه یا مثلش باشه اشکال نداره؟ بله، انسان دیگه، بهتر نباشه از همه از چشمم میفته، میگم بابا مثل تو زیاده، شلوغش نکن. اون شعر حافظ رو بخونید، صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت، ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت. شلوغش نکن، یه مثل تو زیاده. معشوق انسان کی باید باشه؟ لیسه که مثل هیچ شعر، تا آدم بالاترین لذت رو ببره. ببینید من الان دارم منطق محبت که مبنای لذت بریه دارم عرض میکنم، آخرش میرسی به این که این معشوق برای انسان کسی جز خدا نمیتونه باشه. خب همینه دیگه حاجا، آخر سر بحث آخوندی و دینی و اینا شد، یا من چیکار کنم؟ شما گفتی من میخوام بیشترین لذت رو ببرم، شما کسی هستی که بیشترین لذت رو از محبت میبری، شما کسی هستی که به هر کسی دل نمیدی. من مختصات اون کسی که تو میتونی بهش دل بدی رو در بیارم میبینم خداست. پس چرا همه آدما عاشق خدا نمیشن؟ از بس حواسشون رو پرت میکنه شیطون، خدا لعنت کنه شیطون، یه چیزی بهش بگو دیگه، از بس رو دروایستی داره و رفاقت رو میترسه اینجا بره بیرون دوباره اومش حرف بزنه، خدا لعنت کنه شیطون رو که حواس آدم رو پرت میکنه. الهی آمین، بگو بیشمار لعنت دیگه، البته الهی آمین هم اشکال نداره، بیشمار. میخواید آدم ها عاشقی کنن، یه راه معرفی کنم، هم آدم ها، حالا چرا آدم ها عاشقی نمی کنن، یه دلیل اصلی داره، اونو فردا شب عرض میکنم، بگو انشاءالله. خب ولی دلیل اصلی داره چرا آدم ها عاشقی نمی کنن، دو سه تا دلیل فرعی داره الان بگم، بعد یه راه حلی هم همین الان بدم، امشب ما نیازمون برآورده به خیر بگردد، فعلا ما همیشه در حال حرکت کردنیم، از این حرکتمون سود ببریم. انسان ها یا شیطان غافلشون میکنه یا خودشون فکر نمیکنن. شرط عاشقی فکر کردنه، شرط عاشقی عاقلیه، یه کمی عقل خرج بدی عاشق میشی. این حرف که میگن که عقل و عشق با هم در افتادن اصلا حرف دقیقی نیست، عقل بیشتر خواهیه، عشق هم بیشتر خواهیه، اصلا نمیتونه به کمتر تعلق پیدا کنه. عقل راهنمای عشقه، نور دست عشقه، عصای عشقه. انسان ها فکر نمی کنن. تو زندگیتون یه کاری کنید فکر زیاد بکنید، فکر راهیست برای عاشق شدن. یه نفر گفت من سالهای قبل خیلی گریه می کردم برای امام حسین، امسال یه کمی حالم کمتر شده، گفتم این مقدار کتاب بخون. فکر کردن دل آدم رو جلا میده. اگر کسی گفت چجوری فکر کنم، میتونه متن آیات کریمه قرآن رو موضوع اندیشه خودش قرار بده. مثل قرآن فکر کن، بذار خدا برات حرف بزنه در مورد آیاتش فکر کن. یک کسی بود تو جبهه قرآن میخوند، کتابی میخوند، من نمیدونستم قرآنه، رفقا نمیدونستن قرآن، جلد کرده بود کتاب رو، یه جوری دستش میگرفت اینجوری میخوند تو اوقات مختلف. ما بگیم کتاب قصه میخونه، ولی چقدر کم برق میزنه. یه بار بچه گفت تو چی میخونی؟ گفت چی کار داری چی میخونم؟ جلد کردم نمیخوام کتاب شما ببینی، برو کنار. بعد همیشه میرفت و تو این شیارا و تو این پشت خاکریز و اینا تنهایی میاد. خیلی جالب بود، بالاخره لو رفت، معلوم شد قرآن میخونه. گفتم قرآن میخونی؟ گفت نه، قرآن مطالعه میکنم. برام جالبه خدا بعد در مورد چیا حرف زده و چه جوری حرف زده، تماشا میکنم. میدونید این معنای تلاوته. یه مقدار فکر تو خدا اداره کنه. شما نمیخوای بدونی که خدا در مورد چیا نظر داده و چجوری نظر داده؟ با کنجکاوی قرآن بخون. ببخشن علمای اسلام، مذهبی ها، مسجدی ها، هیئتی ها، ببخشید من و من یکم الان میخوام کفر بگم، دین و ایمان تو خواهش میکنم بذار کنار، اصلا اینا رو بذار کنار، یه بار از سر کنجکاوی قرآن بخون. چی میگه ایشون؟ اینقدر آدم بودن از سر کنجکاوی قرآن خوندن به کجا رسیدن؟ تو که بچه مسلمونی بعد دست تو خدا بیشتر میگیره، بلا فاصله قرآن برات جذاب میشه. چی داشتیم میگفتیم رسیدیم به قرآن؟ بحث رو رها نکنی. فکر کردن، کی میخواد عاشق بشه؟ فکر کن کی میارزه برات عاشقش بشی؟ فکر کن، همش با فکر به دست میاد، با دانش به دست نمیاد. ظلم تو مدرسه به بچه های ما معارف دینی آموزش میدن، آموزش یعنی آگاهی منتقل کردن، ظلم اگه جنایت نباشه، اگه متنفر نکنه. نه، بشین. معلم دینی کسیه که بچه ها رو درباره خدا به فکر کردن بندازه. حالا برمورد چه چیزایی فکر کنن اینم خیلی مهمه ها، نه فقط درباره دفع شبهات به فکر بیاندازد، یه فکری که بتونه ارتباط بگیره با خدا. یه جوانی هست تو آلمان، این خاطرش رو نوشته بودن، حالا میتونم آدرسش هم حتی بدم، تو اینترنت سرچ کنی یه کمی از کلمات منو داستانش رو پیدا میکنی. الان همه چی راحت شده. من تعجب میکنم بعد از صحبتهای بنده بعضی ها سند بعضی از حرفا رو میخوان، آیات و روایات و یه دوتا کلمش رو سرچ کنی میاد برات. اینم من فکر میکنم تو اینترنت هست، من تو مجله خوندم ولی مجلات همه رو میذارن تو اینترنت معمولا. بعد این جوونه به این نتیجه میرسه دنیا ارزش زندگی کردن نداره، خودکشی میخواد بکنه، میره که خودکشی کنه. یکی دو بار میگه به ذهنم رسیده بود این دین مسلمونا رو برم چک بکنم ببینم اینا چی میگن. میگه بعد تو ذهنم اومد که اوه، دین تروریستا رو، داعشی ها رو، ولش کن بابا. اون روزی که دیگه تصمیمم رو گرفتم دیگه نمیخواستم زندگی کنم، دنیا رو پوچ میدیدم، از جایی رد شدم که باید میرفتم سوار قطار، روی پلی ایستگاه پیاده میشدم، خودم رو گفتم از اون بالا پرت میکنم پایین، دیگه اصلا نمیفهمم چجوری مردم. بعد گفتم حالا بذار این قرآن رو بردارم ببینم چی میگه این. برداشتم اول قرآن رو باز کردم، حالا جوونه داره میره خودکشی کنه ها، از بس دنیا رو در پوچی دیده. میگه بازش کردم دیدم چقدر محکم حرف میزنه، مخصوصا خیلی بدم اومد از اینکه همون اولش ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هیچ تردیدی تو صحتش نیست. لجم گرفت، گفتم من غلطاتو در میارم بهت میگم. بعدم اومد اصلا از این لحن غیر جذاب قرآن. خوندم بیشتر لجم گرفت، دیدم هر کی مخالفشه میزنه به در و دیوار، سمم بکمون عمیون فهم لا یرجعون، نمیدونم چی، همینجوری آیات قرآن رو میخوند، اون ترجمه هاشو میگفت دیگه، ترجمه به زبان آلمانی. خوندم کم کم دیدم دارم از این سفتی قرآن خوشم میاد، هیچ کی در مقابل من اینجوری سفت محکم وای نستاده بود. یکم دیگه خوندم احساس کردم که من که نمیتونم ازش ایرادی بگیرم، یه انسجامی توشه. ببین یه جوان آلمانی ها اصلا اسلام اینا رو اصلا آشنا نیست، تو بری قرآن رو بخونی خیلی بهتر گیرت میاد. خدا لعنت کنه شیطانو که همیشه ما رو غافل میکنه، همیشه میگه قرآن هست، حالا یه وقت دیگه میخونی، حالا چه عجله ای داری. خدا لعنت کنه شیطانو که غرق نعمت باشه آدم ها قدر نمیدونه. میگه خوندم کم کم دیدم داره منو تحت تاثیر قرار میده، ولی من میخوام برم خودکشی کنم، این دین تروریست هاست. خوندم دیدم داره میرسه به اون ایستگاهی که من باید پیاده شم. گفتم نه بذار اینو بخونم بعدم. خوندم قطار رسید به آخر خط. آقا تو پیاده نمیشه، ما خواهیم برگردیم. نه من پیاده نمیشم، پس یه پول دیگه بده که برگردیم دیگه. میگه برگشتم خوندم از قطار پیاده نشده منو تحت تاثیر قرار داده بود، ول نکردم این کتاب رو. میگه حالا داستانش مفصله، از اونجا میگه تصمیم گرفتم برم یه کشور اسلامی اسلام رو بشناسم. اومدم دیدم بخوام برم اسلام رو بشناسم، مثلا یکی از حوزه‌های علمی کجاست؟ تو مصر. اونجا مثلا باید مسلمون بشم. آمادگی داشتم، برام مهم نبود. گفتم باشه بگید من مسلمانم، من مسلمونم. من دنبال آزادی روحم هستم، دنبال یه پاسخهایی هستم. میگه اونجا موندم و دیگه جدی جدی مسلمان شدم. بعد همینجوری توی برخی از تحقیقات، حالا یه بقیه داستانو میگم که داستان تکمیل بشه، و الا اون تأثیری که قرآن رو اون آدم گذاشت، ازت خواهش میکنم اونجوری بخون، مثل اون نامسلمون خواهش میکنم. کنجکاو اصلا بگو امشب فلانی اومد همینو گفت رفت، همین یه دونه رو بذار با فکر عاشق بشی، دورت بگردم. آدم با فکر عاشق میشه. آقا جلسه ذکر به چه دردی میخوره؟ ذکرم جلا که بده دل تو، بازم باید فکر کنی. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. تفکر، این ذکر جلا میده دل تو، بعد بشین فکر کن. اتفاقا یکی از بهترین زمانهای فکر کردن محرم، یکی از بهترین جاها تو هیئته، چون اصلا محب به اهل بیت رو خدا فکرشو کار میندازه. شما غیر از دهه محرم هیچ وقت اینجوری نمیتونید خوش فکری داشته باشید. غرق محبت اهل بیتید. پیغمبر اکرم قول داد، فرمود هر کی بچهای منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده. حکمت که میدونی یعنی چی؟ یعنی خودت فکر کنی به خیلی از نتیجه های درست میرسی، اصلا معلم نمیخوای. حالا این حکمت رو کنار قرآن که بگذاری چه شود؟ میگه من دیگه واقعا خوشم اومده بود از این خدا، مسلمان شدم، داشتم دیگه احکامو یاد میگرفتم و اجرا میکردم و اینا، یکی دو سال نمیدونم چی نوشته اونجا گذشته بود. بعد یه دفعه دیدم که مسلمان ها مثل که چند فرقن، اینا چی میگن اونا چی میگن. محقق بود دیگه برای خودش، وابسته که نبود به یک مذهب خاصی. دیدم یه اسم کسی اومد به نام علی ابن ابی طالب. یک همی اللهم صل علی
محمد آل محمد بچه فرج.
یک همی در موردش فضائلش خوندم، دیدم عجب آدمی بوده ایشون در زمان رسول خدا. بعد یکم بیشتر خوندم، چرا کنارش گذاشتن؟ بعدم اختلافاتی از سر کلاس از معلممون هی شروع کردم سوال کردن، آقا این آقا رو بیشتر میشه توضیح بدید. از یه مقدار به بعد گفت دیگه به شما نیومده از این سوالا بپرسی. میگه از کلاس اومدم بیرون، گفتم من این همه راه رو نیومدم جلو فکرمو بگیرم که الان چه سوالی بپرسم چه سوالی نپرسم. از رفقام پرسیدم کجا بیشتر علی ابن ابی طالبو میشناسن بیشتر میشه. گفتن باید بری حوزه علمیه قم تو ایران. الان این آقایی که من دارم در موردش با شما صحبت میکنم طلبه حوزه علمی قمه، هم حجره ایش این خاطرات شوهرش نوشته، تو اون مجله چاپ کرده. میگه اومدم و شروع کردم بررسی کردن، دیدم عجب اصلش اینجاست. بعد دیگه من بقیه حرفا رو بزنم میترسم بگی شعاری میشه، که حالا چه عشقی به اهل بیت پیدا کرده، آرامش پیدا کردم، قرار دل بیقرار من ای تو. آدم نمیتونه عاشق هر کسی بشه، باید بیارزه. برو هر کی خواستی عاشق بشو. من یه تجربه دیگه خودم دیدم، بذارید بهتون بگم. تو یکی از این کشورهای اروپایی یه بار رفته بودم، خیلی قدیما، من اصلا ایام تبلیغی حوصله‌شو ندارم برم جایی، دوست ندارم این همه مؤمنین باحال اینجا هستن من برم غربت بکشم، تحمل ندارم. اونایی که میرن تحمل دارن، فداکارن. بعد اونجا به دلیل یک کاری رفته بودیم و یه ایام شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام ماه رمضان بود. روزش یه نفر به من گفتش که ما اینجا یه نفر رو میخواییم بیاریم، فارسی بلده، کارمند سفارته، ولی از دین خوشش نمیاد، نه از دین اسلام، از دین مسیحیت هم خوشش نمیاد. تو دهاتشون رسمه هر موقع عقد میخونن برای عروس و داماد باید خمشن دست کشیشو ببوسن. این اتفاقا از کشیشا هم خوشش نمیاد، از شما آخونده و اینا کلن، لذا تو عروسیش هم دست کشیششون رو نبوسیده. بهش گفتیم ما یه جلسه ای داریم، حالا کشیش از نوع مدل ما داره میاد اونجا صحبت کنه، تو هم بیا. گفته نه من اصلا تحمل اینا رو ندارم، نمیخوام بیام پای صحبت، چون من کلیسا هم نمیرم هیچ وقت. بهش گفتیم حالا این تم بمیره تو بیا و اینا ببین چه جوریه، قبول کرده. بعد به من گفتن که مواظب باش اینو بتون جذبش کنی خیلی عالیه، چون اصلا آدمی که دروغ نمیگه مثلا خیلی تو این زمینه ها برای خودش یه عالمی داره. گفتم باشه، حالا من که نمیدونم اینا رو چجوری میشه جذب کرد، ولی حالا آقا شب امیرالمومنین یه محفل خصوصی گیر آوردیم، ما دیگه یادمون نبود اون بنده خدا ما چجوری از امیرالمومنین حرف بزنیم که یه نفر مسیحی اروپایی بیاد جذبش بشه، چی شو بگم مثلا. هیچ، ما رفتیم تو وادی خودمون و اینا هم دیگه میزدن و سر و صورت خودشون رو دیگه روزه و بعدش هم دیگه جای جوشنکبیر و اینا، هیچی اصلا یادمون رفت اون بابا رو. اونم اواخر جلسه بهش گفته بودن اواسط بیاد دیگه بقیهش دعاست میتونی بری، گفت نه من میخوام بمونم کار دارم. بعد از جلسه جلوی همه اومده بود میخواست دست آخوند جلسه رو ببوسه به زور. بهش گفتن چرا این کار رو میکنی؟ گفت این آقایی که ازش حرف زدید این کی بود؟ میگفتید علی، این کی بود؟ دل منو برد. دل مستعد باشه اینجوری. بعضی از بچه مذهبی ها باید برن بیرون از جرگه دین، مثل غریبه ها یه بار بیان نگاه کنن ببینن چه خبره، ببینن چه آقایی دارن، ببینن چه اربابی دارن. با اندیشیدن یه بار از اول مرور کن. ماها بعضی همون اینجوری هستیم، هر خوبی از امام حسین میگن گوش نمیدیم که بله خوب آقای ما خوبیاشون خیلی بیشتر از این حرف هاست، تو هنوز تازه اولشی. خب باشه خیلی از بیشتر از این حرف هاست، حالا تو بشین زندگیشو بخون یه بار. نه من که میدونم کلن روشون خیلی خوبه. بابا بخون لامصب، بخونی متحول میشی، بذار رود اثر بگذاره، میکشدت میکشدت. قرآن خیلی عالیه. بله قرآن خب معلومه کلام خداست، میخواستی عالی نباشه؟ حالا بیا دو صفحش رو بخونیم دیگه، من میدونم دیگه کلن خیلی خوبه، اصلا بوسش میکنم من. میشه نمیخونه. آدم ها عاشق چه موجودی میتونن باشن؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، درسته؟ خدا. پس چرا عاشقش نمیشن؟ غفلت، بیتوجهی. خدا لعنت کنه شیطونو و خدا نابود کنه عادتهای رفتاری ما رو که به نعمتی که داریم توجه نداریم. یه روایت بخونم، راه اصلی رسیدن به بالاترین لذت ها رو ان شاء الله فردا شب خدمت شما عرض کنم. حله؟ یه روایت بخونم براتون جانم. میفرماد ان اطیب شیء فی الجنه و الذه، بهترین چیز تو بهشت و لذت بخش ترین چیز تو بهشت چیه؟ حب الله، حب خدا. مست میشن میرن ملاقات خدا، رسما تو روایات نوشته میرن ملاقات خدا، برمیگردن. نمیدونم ملاقات خدا یعنی چی، انشالله بریم ببینیم. بگو انشالله، نه ترس، عمر طولانی میشه، همین فردا نمیبرنت گفتن آقا ایشون گفتی شب انشالله بریم. نه دعا هم بکنی برای شهادت تا پایمونت پر نشه نمیبرن. انشالله بریم مزه ملاقات خدا رو اون دنیا بچشیم. آقا یه کمی به لذتش فکر کن، یه وقتی دیگه یه ذرهشو چشوندن بهت. من دیدم یه آدمی رو که یه ذرهشو چشوندن دیوانه شد، اصلا پرید. دیوانه به معنای خوشگل کلمه. میگم قصه شو عرضم تمام. میفرماید تو روایت نوشته یه بار که میرن تو به ملاقات خدا برمیگردن تا سه روز هیچی نمیفهمن، اورالعین و نهر و لبن و است. فرمود پیامبر اکرم حضرت موسی بن عمران چند روزی که خدا باهاش حرف میزد اون سه روز نه خورد نه آشامید نه خوابید، مست بود. بعد فرمود که وقتی برگشته بود هر کی باهاش حرف میزد مشمئز میشد. بله خب این داشته با خدا حرف میزده، موجوداتی در به داغون باهاش حرف میزنن خب حالش بد میشه دیگه. لذت بخشترین چیه؟ حب الله و الحب فی الله. الحب فی الله یعنی چی؟ اونایی که به خاطر خدا دوست داری. لذت بخشترین میشه محبت اولیاء خدا. گفتم یه بار دیگه، میان به ملاقات ابا عبدالله الحسین دوستانش تو بهش، مدت ها میگذره، فرشته ها میان میگن خانواده منتظرن، میفهمن حالا ما بعدم میام، برید شما. نمیرن، مشغول حسینن. این لذت رو همه میتونن ببرن، یه کمی روش فکر کنند و کار کنند. یه چیزی هم به شما عرض کنم، اون خاطره رو از اون آقا به شما بگم، یه چیزی هم بگم. اینایی که لذت میبرن از ذکر خدا، از حب خدا، از ملاقات خدا، اینا خودشون خیلی دل میبرن. بهشون نزدیک بشید، حال آدم رو عوض میکنن، برقشون میگیره آدم رو. یکی از رفقای ما معلم بود و طلبه، خیلی خودش میگفت من آدم یوبسیم، خوشگم. من مثلا ریاضیات درس میداد، طلبگی هم درس میداد، خیلی مهندسی، منطقی، معقول. میرفتیم حرم امام رضا علیه السلام، یکمی هم تازه سنش از من شاید یکی دو سال بیشتر بود. مثلا بعضی چیزهایی که مردم خیلی به مبالغه حال و حول و اینا میگفتن، این میگفت یعنی چی آخه؟ اینجا باید ادب رعایت بکنیم. و خیلی آدم مثلا چی بگم آخه، خیلی منطقی و با همه چی عقلانی برخورد بکنه و دو تا چهارتا بکنه و اینها. مثلا جبهه میامد میگفت تکلیفه میامو شهادت و اینا، میگفت ابدا، یعنی چرا شهید بشیم، میمونیم خدمت میکنیم انشاءالله خدا حفظ میکنه. خیلی مثلا اینجوری بود محکم. یه روز اومد هیئت، ما یه هیئتی داشتیم جمعه شبها تو تهران، خونه شهدا میگرفتیم. خدا شاهده اصلا عادتش نبود بیاد جلو آدم وایسه، میگم من میخوام باهات حرف بزنم، من باهات حرف بزنم، یه رفتار احساساتی بود، من میخوام باهات حرف بزنم. هیچ کاری نداشت با آدم، مثلا هم مباحثه بودیم ولی خب سلام چطوری، میرفت میومد، با هم هیئت میومدیم. گفت من میخوام باهات حرف بزنم. به خدا قسم نگاهش رو دیدم فهمیدم این حالش خوب نیست، این یه جور دیگه شده، حالا نمیفهمم برای چی. گفتم خب بریم، وایسادیم کنار. گفت فلانی رو میشناختی شهید شد هفته گذشته؟ یه کسی رو میگفت، من دیده بودمش یکی دوبار ولی باهاش معانست نداشتم، ایشون باهاش بیشتر رفیق بود. گفت قبل از این که بره جبهه قسمش دادم، قولش دادم، فلانی تو داری میری شهید شدی، باید به تو خواب من یه سوال ازت دارم. میگم خیلی آدم منطقی بود، یه سوال ازت دارم. بعد گفتم خب. گفت شهید شد؟ گفت دیشب اومد تو خوابم، من یاد اون سوالم افتادم، دستشو گرفتم ازش پرسیدم که ببین امام فرمود شهید نظر میکند به وجه الله، تو وجه الله رو دیدی؟ چیه وجه الله؟ خیلی آدم علمی بود. حالا این منقلب داره تعریف میکنه. گفتم چی گفت؟ گفت برگشت یه نگاهی به من کرد که من اصلا به تو چی بگم آخه، یه سکوتی کرد، سرش رو انداخت پایین،
سرشو بلند کرد، گفت دیدم. چه دیدنی؟ گفتم همینو گفت. گفت آره. گفتم تو چرا اینجوری هستی؟ گفت نمیدونم فلانی، من رفتم فردا. گفتم کجا؟ مدرسه درس داری تو؟ هنوز حالا مونده تو عملیات. گفت فلانی من رفتم، ولم کن، من فردا رفتم، یه معلم بفرستید جای من. رفت، رفت که رفت. من گفتم فکر کن. گاهی هم یه وقتی دیدی یه رخ نشون دادن، این که چیزی ندیده بود، از کسی که چیزی دیده بود یه چیزی شنیده بود. انتظارتو بردم بالا. شب علی اکبر حسین، شب جوان شهید حسین. منم بعدش یه مدتی دیگه عملیات نزدیک شد رفتم. من توی گردان طلبه بودم، ایشون توی گردان دیگه طلبه بود، ایشون تو گردان تخریب طلبگی میکرد. شب عملیات اومد گفت فلانی گردان ما که میدونی پراکنده میشه تو گردانهای مختلف، من اومدم خودم با یه گردان بزنم به خط، میام تو گردان شما. گفتم بیا. شب عملیات پشت خاکریز بودیم، قبل از حرکت به سمت جلو گروه گروه تو سنگرهای پراکنده مینشستن چون نمیشد جمع بشن. بچه ها گفتن نماز جماعت، گفتم نمیشه دیگه، ولی ایشون اومده برید شهید صادقی، اون یکی سنگره. رفتن اومدن، گفت اجازه نداد کسی نماز بخونه باش. گفت برید، من میخوام امشب تنها باشم. بعد بچه ها گفتن ما یکی دو بار اومدیم ردشیم، چه زجه‌ای میزد تو نماز. من که گفتم وای خدای من، صادقی رو از دست دادیم. دامادش میگفتش که اون شب من اومدم تو گردان، بهش گفتم فلانی مواظب باش، ما مواظب خودت باش، بساط خواستگاری برقراره. نشون کرده بودن کسی رو، بنا بود برگردن دیگه برن خواستگاری. به دامادشون گفته بود خیلی دوست داری عروسی منو ببینی، امشب هر جایی میرم بیا دنبالم. دیگه اینجا نبود، رفته بود. من دیدم شهید صادقی کی رفت، وقتی که اون رفیق شهیدش اومده بود تو خواب بهش گفته بود دیدم. چه دیدن؟ رفته بود. آخ شهید صادقی بعد از اون دوست داشتنی شده بود. آخ بچه ها دق کردن در شهادتش. آخ اصلا هنوزم کسانی که هستن یادشون میاد آه میکشن. یعنی هر کی میشناختش آتیشش زد پشت سر خودش، یه شهر سوخته به جا گذاشت و رفت. چه زجه‌ای بچه ها میزدن بعد از عملیات تو شهادتش. میخوام بگم علی اکبر یه رحمی بکن به بابات، برو پشت سرت نگاه میکنه برگرد، یه نگاهی بکن چجوری مثل ابر بهار داره عشق میریزه. ای شهیدی که از همین الان نظر میکنی به وجه الله، صدا زد بابا اجازه بده برم میدان. قبلش نمیذاشتن اصحاب، میگفتن ما جواب حضرت زهرا رو چی بدیم بچه هاش بیان جلو ما کشته بشن، ابدا نباید برید جلو شما. امام حسین هم قبول میکرد. جواب رسول خدا رو چی بدیم؟ نمیذاشتن. اصحاب همه که به شهادت رسیدن، بنی هاشم موندن، همچین پر زد علی اکبر اومد بابا میخوام برم میدان. بابا هم چون قربانی خصوصیش بود، تنها کسی که یک کلمه بهش نگفت نرو، یک کلمه خداحافظیشو طول نداد، هیچی بلا فاصله گفت برو، علی اکبر بود تنها مورد. حتی داداشاش اومدن، ابوالفضل العباس، اون جعفر، اینا اومدن دورش. ابو عبدالله الحسین گفتن آقا اجازه بدید. آقا کلی معطلشون کرد، برگشت بهشون فرمود دیگه حسین رو میخواید تنها بذارید برید؟ من هیچی، خواهرتون چی؟ زینب بعد شما چی کار کنه؟ همینجوری اون میفرمود، اونا گریه میکردن. ولی علی اکبر ابدا با تک تک برادراش مفصل خداحافظی کرد. قاسمش که انقدر بغلش گرفت که حد نداره. اصحابشو همینجور هی میفرمود.
ولی علی اکبر تا اجازه گرفت برو پسرم. به نظرم خیلی دوست داشت یه بار بگه بیا بغلت کنم یه بار بعد برو، ولی بغلم نکرد، برو. قربانی خصوصیشه. ولی دلش طاقت نیاورد، همچی که علی رفت نوشتن مثل ابر بهار یه دفعه اشکای حسین ریخت. با علی میشه راحت خداحافظی کرد. تا اشکاش ریخت میگن محاسن سفیدش رو به آسمان برد. خدا تو میدونی من برای چی دارم گریه میکنم؟ اشبه و ناز خلقن و خلقن به رسول الله، نه اینکه پسرم دلم نخواد در راه تو قربانی بدم. من حرفی ندارم. همین ابا عبدالله الحسین تو دعای عرفه یه چیزی به شما گفته: ای خدایی که دست حضرت ابراهیم رو نگه داشتی نذاشتی جوانش پیشش ذبح بشه، بعد که بر سن یه سنی از ابراهیم گذشته بود، حسین یه سنی ازت گذشته، پدرش 63 ساله حدودا. ها بگید دیگه بیشتر. چجور طاقت میاره؟ اونم علی اکبر مثل ابر بهار عشق ریخت. علی اکبر حرکت کرد رفت. یه دفعه این صدا زد: اکبرم. حالا من به زبان حال میگم ها، با من خداحافظی نمی کنی، برو با خیام خداحافظی کن. فرستاد: اکبرم برو با اهل بیت خداحافظی کن. فرستاد علی اکبر رو تو خیمه. هرچی منتظر شد اکبرش در نمیاد از خیمه بیرون. اومد دید دخترها دورشو گرفتن، بچه ها دستشو گرفتن، نمیگذارن علی به میدان بره. اومد فریاد زد: بچه ها علی رو رها کنید، علی عهدی با خدا داره. علی اکبر رو از تو دست بچه ها کشید بیرون آورد: برو پسرم. پدرهای مجلس میدونید من دارم چی میگم دیگه، خداحافظی نکرد با علی. لک زده بود دل حسین یه بار علی اکبرشو بغل بگیره به سینه بچسبونه. اصلا پدرها راحت ابراز احساسات نمی کنن، شما میدونید اینو، مثل مادرها قربون صدقه نمیرن. اونم تو اون شرایط امام حسین قربانی خصوصیشه. علی اکبر هرچی نبرد کرد دید هیچ ضربت کاری بهش اصابت نمی کنه. خسته شد، ترسید از این خستگی کم بیاره تو جنگ، اومد پیش ابا عبدالله الحسین: بابا تشنگی داره منو میکشه. انگار عالم دست به دست هم داده. علی اکبر یه بار دیگه برگرده، خدا به حسینش بفرماد: حسینم اشکال نداره علی رو بغل بگیری، خداحافظی کن. بغلش کن، این اکبر دوست داشتنیه، این نمیشه آدم ازش بگذره. ابا عبدالله الحسین لبهای خودشو بهانه کرد، گفت: بیا اکبرم ببین لبهای من تشنه تر. در آغوش گرفتن به بهانه این خداحافظی رخ داد. خدا فرمود: حسینم حق داری علی اکبر تو بغل بگیری، چرا بغلش نکردی؟ من میدونم با دل تو چه کرده علی. ولی خیلی مختصر خداحافظیشو انجام داد. خداحافظی مفصل رو میدونی گذاشت کجا؟ اونجایی که اومد صورت رو صورت علی اکبر گذاشت، دیگه بر نداشت، انقدر صورت رو بر نداشت که فریاد زینب رو شنید، دوان دوان اومد: وای عزیز برادرم.